شماره تلفن ما 2265-2876 هست، سامانه پیام کوتاه هم 3102. میتونید از طریق این دو مسیر ارتباطی سوالاتتون رو مطرح کنید. محیط مناسب برای سالمندان از نظر چشم پزشک. پانزده و دو دقیقه است. خیلی متشکرم که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. مجله سالمندی طبق هر شنبه تقدیمتون میشه. امروز میخواییم از چیدمان مناسب برای زندگی سالمندان صحبت بکنیم. خب سالمندان عزیز ما مشکلات خاص خودشون رو در تطابق یا در همسانسازی با محیط دارند و یکی از دلایل اون تغییراتی است که در بینایی این سالمندان به وجود میاد. اما چطور باید محیط زندگی سالمندان رو امن کرد؟ اصلا چه تغییراتی در بینایی سالمندان به وجود میاد با افزایش سن؟ اهمیت نور مناسب یا داشتن نور مناسب در دوران سالمندی چه هست؟ نورپردازی خوب برای محیط زندگی سالمندان چه نوع نورپردازی هست؟ امروز هم از محیط زندگی سالمندان صحبت میکنیم، وسایلی که باید استفاده بشه برای این عزیزان، هم از نوع نورپردازی صحبت میکنیم و هم از اهمیت نورپردازی مناسب. جناب دکتر فرتوک‌زاده اینجا حضور دارن که معرف حضور شما هم هستن، جراح چشم و فوق تخصص پیوند قرنی، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران. خواهش میکنم تا ساعت 16 مجله سالمندی دنبال بکنید. اگه سوالی دارید راه ارتباطی ما شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102. آقای دکتر فرتوک‌زاده سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام عزیزم، مرسی، خیلی ممنون،
در خدمتون هستم. فکر کنم لازمه یه توضیح بدیم. حالا من به نظرم آقای دکتر برداشت من این هست که این برنامه فقط برای سالمندان عزیزمون نیست. فکر میکنم چندین شغل و حرفه هم امروز اگر این برنامه رو بشنون در واقع میتونن در کاری که دارن انجام میدن از توصیه های شما استفاده بکنن.
بله، من خواهشم اینه که این برنامه رو
بله
زمین این که هر کسی میشنوه خیلی با دقت توجه بکنه.
بله،
افراد زیادی هستن که از این برنامه میتونن برای شغلشون بهره ببرن، هم برای کیفیت کارشون رو ببرن بالا و همین که خدماتی به جامعه برسونن، مثل مهندسین معمار، مثل دکوراتورهای داخل خانه، مثل کسانی که در نورپردازی محیط کار میکنن، اونایی که در ساختمان دورکشی و سرویس و اینجور کارها دخالت دارن، در دیزاین مثلا فرش و موکت و مبلمان دست دارن. این افراد هم میتونن با دقت به این نکاتی ما امروز مطرح میکنیم به عنوان مشکل سالمندی
داره.
و من به عنوان یک متخصص چشم بعضی ها رو اشاره میکنم که خود در رشته من نیست، من بگم که مثلا نور کجا بذارین، نور کجا ندارین، چند لوکس بذارین، چند لوکس ندارین، یا مثلا دستگیرها چجوری باشه. اون کسی که کارش اینه میتونه از این مشکلات بهره ببره برای حل مسائل سالمندا و یک بازار خوب پیدا بکنه برای اینکه به سالمندا بتونه خدمات خوبی ارائه بده. من توجه میکنم که به این مطلب اینو حتما باید برای سایر گروه ها بفرستی مطلب امروز ما رو و از اونه بخواد که خلاقیت خودشون رو بروز بدن تو این قضیه. یک معمار ببینه این نکات رو، بگه از این کارا میشه کرد، اون بشینه بگه که چه کاری بکنیم بهتره، نه من مطلب رو به عنوان مشکل مطرح میکنم، یک حل راه حل کوچولی هم ارائه میدم، اما حتما مهندس معمار میتونه خیلی خیلی بهتر این کار انجام بده.
بله بسیار خب. حالا در رشته شما آقای دکتر گاهی وقتا میگن مثلا یک ترم جدیدی ایجاد شده، من فکر میکنم این که چیدمان محیط زندگی یک سالمند چطور باشه به لحاظ چشم پزشکی، خودش یک ترم جدیدی است، یک فصل جدیدی است، میشه گفت در واقع یک دغدغه باید باشد.
بله.
حتی حالا علم هست، اینکه ما چقدر این علم رو میشناسیم خودش یک مسئله است. لوکس رو فرمودین، برامون توضیح میدین که این لوکسی که میفرمایدین منظورتون همون در واقع مقدار نور هست، یک واحدی است که تعریف شده؟
بله، ببینید توی نورپردازی همکارایی که در مبارزه کار میکنن با واحد آشنا هستن به نام لوکس.
بله.
لوکس یعنی یک شمع از یک متری چقدر نور داره. بعد میان بس اون تنظیم میکنن که هر کجا چقدر نور داشته باشه. من به مثال بر شما هم میگم که برای افراد مثلا پس بین 30 تا 40 سال نور عمومی محیط زندگیشون 50 لوکسه.
بله.
برای افراد 60 سال به بالا نور عمومیشون 300 لوکسه. اینو من دارم بیان میکنم به عنوان مطلب. خب این چیزی هستش که عموم برکارها و نورپردازان توجه نمی کنن. میگم خب اینجا اتاق 6 در 6 مثلا یه دو تا لامپ مثلا 200 بذاریم درست میشه، یا مثلا یه کمی اینور نور مخفی میذاریم نور خوب میشه اینجا. باید فکر بکنه که اگه اینجا سالمند زندگی میکنه این چقدر نور نیاز داره در مقایسه با کسی که جوان باشه.
میتونم خواهش کنم یک بار دیگه اعداد ارقام بگین که بله. چقدر ما متفاوت هست.
ما یه نور عمومی داریم. بله. برای زندگی روزمره مردم این نور عمومی داریم. همه جا هم روشن به نحوی روشنه. این برای میان سالا 30 ساله و 40 ساله ها 50 لوکسه.
بله.
اگر همون محل با همون سیستمی که وجود داره یک سالمند 65 ساله بخواد بره راه بره و بشینه و کار بکنه، باید اون رو بکنیم 300 لوکس، یعنی 6 برابر. پس این باید حتما توجه بکنه، هم مدیر خانه که مثلا پسر این آقا یا پسر این خانم هست یا عروسش هستن، هم برکاری که داخل خونه میخواد برکاری بکنه، هم اینتریور دیزاینری که میخواد دیزاین داخل خونه رو تنظیم بکنه، بگه آقا اتاق سالمند کجاست، این اتاق سالمنده، پس اینجا بایستی که نورش بیشتر باشه. و برای مطالعه به خصوص برای مطالعه آدم عادی
جانم فکر میکنم 700 میشه برای یه سالمند.
بله، مطالعه آدم معمولی این 30 ساله 300 لوکسه، مطالعه یک فرد سالمند 750 لوکسه، این تقریبا 2.5 برابر. همون کتاب، همون فونت، همون اندازه، همون رنگ، بایستی که نور بشه 2.5 برابر. چرا؟ چون این فرد فقط سنش رفته بالا و تغییراتی که ما الان بحث می‌کنیم برای چشم ایجاد شده و این به این نیاز داره. خب اینا چیزی نیستش که من بتونم روش کار بکنم، من فقط دارم توضیح میدم. از همکاران عزیز نورپرداز، معماران ساختمانی، دیزاینرهای داخل ساختمان خواهش می‌کنم که اینا رو ببینن و بشنون، روش من خلاقیت خودشون رو بروز بدن.
بسیار خب، خیلی متشکرم دکتر. این اعداد و ارقام به نظرم آنقدر گویا بود که بشه گفت که همونقدر که لغزنده بودن در واقع یک سطحی، حالا چون ما امروز راجع به چیدمان داخلی داریم صحبت میکنیم. بله. چون اکثر سالمندان به حال دوست دارن که بیشتر زمانشون رو در منزل سپری بکنن، همونقدر که لغزنده بودن میتونه عامل یک حادثه مهم. بله. برای یک سالمند باشه، قطعا کم بودن نور. بله. محیط زندگی یک سالمند هم میتونه خدای نکرده یک حادثه یک سانحه رو ایجاد بکنه که عوارضی داشته باشه که برای یک سالمند غیر قابل، سالمند عزیزمون غیر قابل جبران باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر. این که حالا قبل از این که راجع به تغییرات بینایی در سالمندی برامون صحبت کنیم،
این قضیه نور عمومی مطلب دیگه دارم که همین مطلب ارائه
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ما برای اینکه رنگ‌ها رو ببینیم که مثلا این پله چه رنگیه، این فرش چه رنگیه، این مبل چه رنگیه، این دستگیر در چه رنگیه، به یک نوری نیاز داریم که به ما رنگ رو نشون بده. به این میگن CREI، Color Rendering Index، CRI. CRI 100 مال چیه؟ مال خورشیده. وقتی هر چیزی که تون خورشید هست، هر نوری که داره، بگیم این نور، این رنگ، رنگ کامل این رنگه، دیگه از این رنگ بهتر نمیشه ببینیم این رو، چون زیر خورشید قرار گرفته. جایی که تاریکه و ما نمیبینیم اون رنگ رو اصلا، نمیفهمیم که این قرمزه یا مثلا سبزه، دیگه اون میشه سیارای صفر. یک سال من حدود 80% سیارای نیاز داره. باید نورپرداز فکر بکنه که نور رو طوری قرار بده که سیارای این محیط بشه 80%. یعنی به هیچ وجه نور در اختلال رنگ ها تأثیر نداشته باشه. خیلی از جاها هستش که نورپردازی میکنن، شما در اون نورپردازی خیلی اشخاص رو محو می‌بینی، پلار محو می‌بینی، حتی دکورای گذاشتن رو محو می‌بینی. میگم آقا چه این کار کردم، یه خوشگله، قشنگه. خب ممکن واسه یه جوانی که همه جا رو خوب می‌بینه این قشنگ باشه، اما یه سالمندی که نمیتونه ببینه براش خیلی سخته این کار. پس ما باید بگیم که آقای نورپرداز، اتاق سالمند، راهرو سالمند، غذاخوری سالمند، محل مطالعه سالمند، باید سیارایش 80 به بالا باشه. به پایین تر بذاری خطر گوناگون داریم، از جمله از میخوردن و ندیدن حرفا.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از نکته که آقای دکتر بهش تاکید داشتید. اما بریم یکم راجع به نور مناسب برامون صحبت بکنید از فوایدش، حالا جدا از این که از سقوط سالمند پیشگیری میکنه. آقای دکتر اگر محیط زندگی یک سالمند نور مناسب داشته باشه چه فوایدی براش داره؟
ببینید یک سالمند دغدغه‌های گوناگون داره، وقتی که ابراز میکنه داماد و عروس و پسر و دختر متوجه این موضوع نمیشن، میگه که من میخوام برم دهشوی سختمه، میگه که بابا مامان اینجا مثلا پشت در اتاق خواب دستشویه، همش 5 متر فاصله بیشتر نیست، چی چی به خودی اعتراض میکنه، میگه دخترم پسرم من میخوام برم بیرون، شب از خواب بلند میشم میخوام دستشویه بکنم، دستشویه میریزه اگه میخوام 6 متر راه برم. باید جلوتر از این باشه، مگه میشه تو اتاق تو دستشویه بذاریم؟ نه نمیشه این کارو کنیم. خب یه پله هم داره اونور، میگه من اصلا نمیتونم پله وایسم، من میخوام پاهم رو پله بذارم پایین، میخوام زمین. اونم شب هیچ کسی گوش نمی کنه. خب اگه یک نور خوب باشه و همه داره ببینه میدونه پله کجاست، حتما باید شب در محیط عمومی خانه سالمند نور باشه، اصلا نباید تاریکی باشه. همین که خب شب دیگه خوابید دیگه، دیگه واسه نور بذاریم اینجا، اخو بلند میشه و به دنبال نور بگرده، نمیتونه که کلید کجاست، پریز کجاست، نمیدونم چرا قبه کجاست، آباجور کجاست، تو پیدا کنه اونو کلی طول میکشه. یه نور عمومی خفیف و اونم قرمز رنگ که برای خواب مفیده، نور قرمز کم رنگ برای خواب مفیده، باید محیط باشه. وقتی که فرد نگرانه که زمین بخوره، نگرانه که نبینه جایی رو، نگرانه که بخوره به مبل، بخوره به استکان نلبکی که زمین گذاشتن، همش مضطربه. اما اگر همه جا رو خوب ببینه، تمام زوایای خونه رو ببینه، همش استرابی نداره، میگه من حالا میخوام بخوابم، اگه شب بلند شدم آب خواستم چجوری برم آب بردارم؟ درسته عروس داماد من میگن که مامان آب اونجاست برو بردار، من چجوری تا اونجا برم؟ به مبل نمیخورم، به صندلی نمیخورم، زمین نمیخورم، میتونم برسم به اونجا؟ میبینم اصلا محلی که آب هستش، مضطربه. پس وجود نور استراب سالمند رو کم میکنه، استراب موجب افسردگی میشه به مرور و طول بکشه زیاد بشه، هی میره محتاج به اینه اونه، صدا میکنه دخترم بلند شه یه آب بهم بده. خب دختر بلند دوباره راحت بلند میشه، باره صدا میشه مادر چقدر الان شب آب میخوری چه خبرته؟ این مادر میدونی میره تو چه فکری میره، اوه بچه که دختری دارش میاد، آشیر بهش دادم، غذا بهش دادم، عوضش کردم، آب بهش دادم، نمیشم گریه بکنه، هی قصه میخوره، هی افسرده میشه. اگه نور خوب باشه، آب در دسترس باشه، دیگه استرس نمیکنه. خودش مستقله. این استقلال بهش دیگه افسردگی نمیده، بهش استراب نمیده. وقتی که استراب نداشته باشه، افسردگی نداشته باشه، شاداب باشه، غذا خوب میخوره، استراحت خوب میکنه، ورزش میکنه، کل بدنش سالمتر میشه. کل مریضیا، بسیار مریضیا پشتر همین استراب میاد، پشتر این افسردگی میاد. ورزش کم میشه، قدرتش کم میشه، ورزش نمیکنه، پاش سست میشه، دستش سست میشه. اما اگه نور خوب باشه، ببینه همه جا رو، شب میخواد بخوابه، با استراب نخوابه، با افسردگی نخوابه، قطعا سالمتر میمونه، قطعا اشتهاش بهتر میشه، قطعا بدن سالمتر میشه، قطعا میتونه ورزش کنه، میتونه خوش نگه داره. این استقلال موجب میشه که سالهای سال بدون اهدای پرستار زندگی بکنه. ما اگه نبینیم بله فاصله تا شد 65 سال 70 ساله با یه پرستار باش بگیریم، پرستار هم پول اومده نه دنبال عاطفه، خیلی فرق میکنه. پرستاری که برای پول داره کار میکنه شب صورتش میکنه خواب بلند شه، مگه بلند میشه خواب؟ مادر وقتش رو برای خواب بلند شه، پرستار خواب بلند میشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، یکم حال و هوامون عوض شد، انشالله که حداقل اینی که ما بیشتر سالمندان رو درک بکنیم. بله. صحبت هایی که بله. شما در همین چند دقیقه اول داشتین که چقدر واقعا اینها نیاز دارن به لحاظ عاطفی حمایت بشن.
بله.
همین کارا هم که براشون انجام میده باید تو قطعا این تو ذهنشون هست که به هر حال به نوعی داریم ازشون حمایت عاطفی میکنیم.
بله.
که حواسمون هست که چیدمان منزل چطور باشه، نور چطور باشه، خاموش نکنیم، هی قر نزنیم که آقا همه لامپا باید خاموش بشه، مثلا من نمیتونم بخوابم، کاری ندارم شما اصلا دیدت خوب هست یا نیست، خدای نکرده سالمند زمین بخوره، اگر نور پردازی مناسب باشه، چیدمان مناسب باشه، چقدر به استقلال یک سالمند کمک کردیم. بله. از استرابش کم کردیم، از افسردگی. خیلی ممنونم آقای دکتر فرتوب زاده. میخوام یه فاصله از دوستان بگیرم. بله، بازم در خدمتتون هستم. 2265-2876 شماره تلفن هست. راجع به چیدمان مناسب منزل سالمندان صحبت میکنیم از نظر چشم پزشکی، با توجه به تغییراتی که در دوران سالمندی در دید و بینایی سالمندان عزیزمون به وجود میاد. ساعت 15:17 شما مجله سالمندی رادیو سلامت رو میشنوید. متشکرم که همچنان با رادیو سلامت همراه هستید. موضوع ما یکم متفاوت از موضوعاتی هست که در هفته های پیشین تقدیمتون کردیم. محیط مناسب برای سالمندان از نظر چشم پزشکی که جناب دکتر محمد رضا فرتوک‌زاده راجبش صحبت میکنن، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران، جراح چشم و فوق تخصص پیوند قرنیه. آقای دکتر فرتوک‌زاده خیلی ممنونم از نکات کلیدی و مهمی که برامون فرمودین. اینکه ما در یک محیط زندگی اگر نور رو بخوایم در واقع میزانش رو تنظیم بکنیم، در یک محیط عمومی حدوداً برای یک فرد 30 ساله 50 لوکس نور نیاز هست، یعنی همون مقدار نوری که از یک شمع در فاصله 1 متری
اون میشه یک لوکس
میشه. اما برای زندگی یک سالمند این 50 لوکس باید بشه 300 لوکس، 6 برابر. در موقع مطالعه اگر ما حدود چون من سالمند نیستم میگم، ما اگر یک فرد غیر سالمند حدود 300 لوکس به نور احتیاج داره، در سالمندی حدود 750 لوکس یک سالمند نیاز به مطالعه داره. خواهش میکنم حواسون به سالمندان عزیزمون باشه، اینها به نور بیشتری نیاز دارن و این نور فقط برای مطالعهشون نیست، برای اینکه از زمین خوردنشون پیشگیری بشه، برای اینکه استراب و افسردگیشون کم بشه، برای اینکه اشتهاشون افزایش پیدا کنه، به هر حال کیفیت زندگیشون بهبود پیدا کنه و استقلال داشته باشن. آقای دکتر فرتوک‌زاده میخوام خواهش کنم الان باور برنامه رو مطرح بفرمایید.
بله.
چند دقیقه صحبت کردیم. یکی از به هر حال باورهایی که عزیزان دارن در بحث حالا مسائل بینایی دوران سالمندان، خوابشون که رفتی به بیناییشون میتونه داشته باشه، میخوام بدونم که چه
باورهایی. چون خوابشون خوب نیست سالمندا، ممکنه که برن سراغ موبایل و بخوان موبایل نیا کنن، خب آرام آرام با دیدن موبایل خوابشون ببره.
بله.
خب این هم یه باوری هستش که میخواد سالمند برای اینکه بخوابه بره توی موبایل و چک بکنه چه خبر رو.
بله.
کم کم بره بخوابه.
بله. خب پس این
چطوره؟
یکی از توصیه هایی هست که ممکنه اطرافیان داشته باشن یا خود سالمندان بر این باور باشن که حالا که میخواییم در واقع بخوابیم از این نور در موبایل پیامک های موبایل رو چک بکنیم ببینیم که این به خواب سالمندانمون کمک میکنه. بله. یا نه. حالا شاید ظاهراً بحث در واقع خواب باشه، اما دقیقاً به مسائل دیگه ارتباط داره که حالا آقای دکتر فرتوک‌زاده بعداً برامون صحبت میکنن. نمیدونم حالا ارتباط ما برقرار شده دوستان؟ بله، فرمایند که ارتباط ما برقرار هست. همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم ابتدای برنامه، اولین کنگره تصویر برداری و درمان مغز کشورهای خاورمیانه با حضور دانشمندان و پژوهشگران در حال برگزاری است، 1 تا 3 جولای 10 تا 12 تیر ماه. سرکار خانم دکتر مریم نوروزیان نورولوژیست که در واقع سرپرست تیمی هستن که از ایران در این کنگره شرکت کردن، ارتباطشون با ما برقرار هست. من خدمت شما خانم دکتر نوروزیان سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. خیلی متشکرم از اینکه تماس گرفتید و خبر این برنامه علمی رو گزارش میدید.
تمنا میکنم خانم دکتر نوروزیان، در واقع مایه افتخار هست در خدمت شما هستم و میدونم که حتما دانشمندانی که از کشور ما اونجا حضور پیدا کردن واقعا یه سرگردان بالاتر از دانشمندان دیگر هستن. میخوام خواهش کنم که چند دقیقه برای ما از محورهای این کنگره صحبت بفرمایید خانم دکتر، و اینکه به طور خاص اگر دانشمندان ایرانی و متخصصین ایرانی سخنرانی خاصی داشتن یا نکته برجسته‌ای هست میخوایم از زبان شما بشنویم، در خدمتتونم. بفرمایید.
خواهش میکنم. این برنامه از طرف انجمن علمی تصویربرداری و درمانهای مغز در امریکا راه اندازی شده و چون مؤسس این انجمن که SBMT Society for Brain Mapping and Therapeutics هست، چون پایه‌گذار این انجمن پروفسور بابک کاتب هستند، جراح اعصاب و متخصص علوم اعصاب ایرانی هستند، خیلی طبیعتاً به خاطر علاقه‌ای که به مملکتمون دارن تشویق کردن که ایرانیانی که صاحب نظرن شرکت کنن. در این برنامه غیر از متخصصینی که از ایران تشریف آوردن، از مصر، از ترکیه، از مالزی، از یونان و از خیلی از کشورهای خاورمیانه ما سخنران داریم. تیمی که از ایران من در خدمتشون بودم، ما 23 نفر در تیم اختلالات شناختی و آلزایمر هستن که تیم همه همکاران جوان من هستن که تشریف آوردن. ما اینجا 10 دانشجویان ارشد و روانپزشکان و نورولوژیست و 10 مقاله ارائه دادن. خود من و همکارانم هم سخنرانی داشتیم، همین الان سخنرانی همکار دیگر من خانم دکتر مصطفایی هست راجع به سر در ایران. خود من راجع به اهمیت آلزایمر در سالهای آینده با توجه اینکه بسیار بسیار رو به رشد در ایران و اینکه پیری در جوامع در خاورمیانه رو به رشد هست صحبت کردم. همکاران دیگر خانم دکتر محمدیان راجع به اثر کرونا بر اختلالات مغز صحبت خواهند کرد و همینطور خانم دکتر دهقانی و خانم دکتر امجدی و خانم دکتر رادمان، همه از همکاران در دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، راجع به بیماری روان پزشکی، افسردگی، اختلالات دو قطبی در مورد این موضوعات در ایران صحبت کردن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر. فکر میکنم به جز سخنرانی پوستر هم داریم، درسته؟ تو بخش
بله
پوستر
بله
هم از در واقع متخصصین شرکت کردن.
ده پوستر که خیلی مورد توجه قرار گرفت، نتایج مطالعات مختلف رو ما همکاران همه به صورت پوستر در آوردن، همه از طرف دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده و نتایج تحقیقاتی رو که تا به حال انجام شده اینجا برای همه حاضرین نشون دادن.
بله.
خیلی تشویق شدم.
بسیار خانم دکتر نوروزیان، چون زمانمون خیلی محدود، چندین در واقع از محورهای سخنرانی بهش اشاره کردین، من خواهش میکنم چون بحث حالا میشه کرونا، اثر کرونا بر مغز یا آلزایمر رو یکی دو دقیقه چند تا نکته مهمی که خواهم داشته حاصل این تحقیقات است برامون بفرمایید.
من خلاصه این که آخرین دستاوردهای سال 2022 در مورد پیشگیری از آلزایمر و فراموشی رو من میگم که به نظرم این رو همه مردم باید بدونن. از کودکی شروع میشه. اولین نکته تحصیلات و درس خوندن هست که من رو حفاظت میکنه، که هرچی از کودکی شروع بشه بهتره.
بله.
ولی در تمام طول زندگی ما باید سعی کنیم چیزی یاد بگیریم. در طول زندگی چیزایی که خطر آلزایمر رو زیاد میکنه، یکیش کاهش شنواییه، بنابراین کاهش شنوایی رو جدی بگیریم.
بسیار
دیابت، افسردگی، فشار خون، ضربه مغزی و یعنی فشار خون بالاتر از 13/8 رو باید حتما درمان کرد به خاطر خطری که برای ایجاد آلزایمر داره. انزوای اجتماعی خیلی مسئله مهمه. بی‌تحرکی فیزیکی خیلی مهمه و حتی اگر ورزش و تحرک در سنین بالا یعنی 60 سال به بعد شروع بشه میتونه مغز رو حفاظت کنه. مصرف سیگار 100% میتونه اثرگذار باشه در تمام طول زندگی، میتونه باعث ایجاد اختلال دمانس و آلزایمر بشه. و نکته دیگر ضربات مغزی هست و آلودگی هوا. متو آلودگی هوا یک خطریه که تازه دانشمندا در 2016 به بعد روش کار کردن. پارسال مطالعه بزرگی در چین نشون داد که آلودگی هوا میتونه در ایجاد آلزایمر دخیل باشه. این خیلی مهمه. اگه ماها در جایی زندگی میکنیم که هوا آلوده است، اقلا آخر هفته حتما توی فضاهای بهتری باشیم، توی پارک‌ها، جایی که درخت‌های بیشتری هست، و این خیلی خطر مهمیه که راجبش باید آگاه باشیم. ضربات مغزی که در تصادفات اتفاق میفته باید حتما یادمون باشه کمربند رو ببندیم. موتور سوارای عزیز ما از کلاه کاسکت استفاده کنن، چون هر ضربه مغزی منجر به بیهوشی میتونه منجر به دمانس در سنین بالا بشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر نوروزیان. اتفاقا مجله و مجله سالمندی است و سالمندان عزیز دارن برنامه رو میشنون. میدونم که آلزایمر یکی از دغدغه های این عزیزان هست، همینطور ماهایی که حالا به سن سالمندی نرسیدیم. بحث پیشگیریش خیلی اهمیت داره.
بله بله، اتفاقا مهم زودتر پیشگیری بشه.
بسیار.
یعنی اینجوری نیستش که کسی که سالمنده وقتی که یا مادرشون 65 سالش شد 70 سال بیان بگن این فراموشی داره، دیر شده اون موقع. در واقع داروها خیلی نمیتونن کمک کنن.
سبک زندگی
باید همونطوری که فکر آینده و یک سرپناهی برای آیندهمون هستیم، همونطوری که فکر میکنیم بیممون رو برای آینده داشته باشیم، باید فکر کنیم که تو مغزمون چه چیزایی رو حفظ کنیم برای پیریمون، وقتی 40 سالمونه، وقتی 30 سالمونه.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر نوروزیان. فکر میکنم رئیس کنگره، آقای دکتر کاتب رئیس کنگره هستن، درسته؟
بله همین، البته رئیس کنگره رئیس دانشگاه اسکودار ترکیه پروفسور ترهان هستن، ولی آقای دکتر کاتب که بهشون در اینجا دکترای افتخاری در طرف دانشگاه دادن، ایشون هم رئیس کنگره.
بله بسیار خوب، خواهش میکنم از قول ما خدمتشون سلام برسونین، همه همکارانتون تبریک ما رو هم حتما خانم دکتر تقدیم ایشون بکنید.
خیلی خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم خانم دکتر نوروزیان، خیلی خوشحال شدم با جناب علی گفتگو کردم. با سرکار علی در پناه خدا باشید. خدا نگهدار. خدا حافظ.
خدا
به نور زیاد وابستگی ایجاد میکنه، یعنی کسی که با نور زیاد عادت کرده بعدها مجبور بازم این نور رو افزایش بده که راحت بتونه عکس رو ببینه. سپاسگزارم از توضیح که آقای دکتر میفرمایید.
ما مکمل چشم میخورم، میخواستم برم این مکمل چشم چه زمان بخورم؟ صبح، بعد از ظهر، قبل از غذا، بعد از غذا؟
من چشمم و آب مروارید چشم راستم عمل کردم. از خانم دکتر گفتم زودترم میشه عمل کرد، ولی از موقع که عمل کردم الان 3-4 ساله به نور حساسم، اشکی هم نمیاد از چشمم. میخوام بدونم دلیلش چیه.
سوال من اینه که رنگ ها تا چه اندازه برای چشم ما مفیده؟ رنگ های اطراف ما مثل پرده، مبل، لباس، حالا هرچی، از نظر علمی اینا ثابت شده یا نه؟ متشکرم. خدا
باز 80 ساله اول چشم راست و چپ آبروان اول انجام شده و چشم راست اول پیوند قرنی انجام شده. مصرف دارو قطره‌های اشک مصنوعی هر 6 ساعت استفاده می کنند. در چه وقتی که موبایل تقریبا 5 دقیقه بعد موبایل ندارم، ولی 5 دقیقه دیگه می کنم موبایل رو، چشم به تاری می خوره و اذیت میشه. خواهش می کنم این مسئله رو بالا راهنمایی کنید. خیلی ممنون، متشکرم.
وقتی که یک سالمند عزیز در واقع اون عمق و فاصله یک محل رو درک میکنه و یک برداشت اولیه پیدا میکنه و اینکه دوست